بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فَأَفَوَّضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الْأَمْرُ الثَّانِي عَشَرُ حَلُّ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةٌ فِي خُصُوصِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ فِي الْحَالِ. قالوا بجاي في الحال ايشون دارن بالفعل. أأم منه وممن قضى عنه المبدأ. قبل از اینکه وارد امر ثانی عشر بشیم، ذهنیت من اینه که خیلی مناسب نیست اگر یکی دو نکته رو من محضر دوستان تذکر ندم. نشانش هم اینه که مثلا یکی از این دو نکته رو، سوالی که بعضی دوستان دیروز میکردن، نشانگر این بود که باید حتما اشاره بشود. عرض کنم محضر عزیزان که بحث صحیح و امر رو ما تمام کردیم و اجمالاً ادله هر کدام را و توضیحاتی احیانا مناقشاتی رو توضیح دادیم. ظاهرا تا الان ما چهار مطلب محضر عزیزان در این باب بیان کرده ایم. اولا گفتیم آیا بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه هست یا نه، بعد صحیح و فاسد رو برای دوستان توضیح دادیم، و در مرحله بعد هم اقوال رو گفتیم. بعدم نسبت به معاملات مطلب چهارم گفتیم. معاملات به معنی مسببات بحث درش نمیاد، به معنی الاسباب میاد. الان مطلب پنجمیم. به عنوان مطلب پنجم و ششم دوستان به یکی دو نکته عنایت میفرمان. اولا نکته ای که قابل توجه هست و علمای علم اصول عمدتاً غالباً این نکته را مهم تلقی کرده اند، و لذا شاید بگیم بیش از مثلا 50%، اگر یه مقدار دقیق تر انسان توجه بکنه شاید به همین حول و حوش ظن و گمان و اطمینانش برسد که در بحث صحیح و عام چیزی حدود نیمی یا بیش از نیمی از مباحثی که آقایون ارائه دادن پیرامون همین نکته است. و اون این که چه صحیحی و چه اعمی ما هر کدام رو که قائل بشویم، لازم هست که برای مصادیق صحیحه اگر قائل باشیم به صحیح و صحیحی باشیم، و برای اعم از مصادیق صحیحه و فاسده اگر اعمی باشیم، لازم است یک جامعه عرفی بتوانیم فرض بکنیم. ببینید بحث در چیه؟ در اینه که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صحیحشون وضع شده هم یا برای اعم از فاسد. خب اون کسی که میگه برای صحیح وضع شده، طبیعتاً باید بتواند برای همه مصادیق صحیح، اعم از صلات حاضر، صلات مسافر، صلات مستر، صلات غیر مستر، صلات اون کسی که در حال غرق شدنه، میگن با یک تکبیر صلات او چیه؟ بله محقق است. صلات صحیح هم محقق دیگه. برای تمام افراد صلاتی در حالات و آنات مختلف باید بتواند یک جامع فرض بکنه که واضع وقتی خواسته این لفظ صلات را برای صحیح وضع بکنه، طبیعتاً یک برای مجهول که نمیتونه وضع کنه، که اراده انسان به عدم که تعلق نمیتونه بگیره، که باید بتواند یک جامعه عرفی در نظر بگیره، عرفیت داشته باشه این جامعه، که اون جامعه ناظر باشد و مشیر باشد به همه مصادیق بفرمایید صحیح. در مقابل اعمی هم همینطوره. اعمی هم باید بتواند یک جامعی فرض بکنه که لفظ صلات بس شده باشه برای آن جامع، که اون جامع ناظر باشد هم به همه مصادیق صحیح هم به همه مصادیق فاسد. مصادیق صحیح رو که مثال زدیم، مصادیق فاسد، مثلا نماز بی رکوع رو بگیره، نماز بی رکوع و قرائت رو بگیره. نماز بی رکوع و قرائت هم چیه؟ بله فاسده دیگه. نماز بی رکوع و قرائت و بی وضو رو هم بگیره. حالا تا کجا باید پیش بریم؟ مثلا نمازی که هیچی نداره، فقط یه الله اکبر داره، الله اکبر هم دیگه نداشته باشه دیگه صدق فاسد هم بهش نمی کنه، چون هیچی نیست دیگه، یه الله اکبر داره. آیا اینجا هم مثلا اون جامعه باید این مورد رو هم بگیره؟ اینجا بحث های طویل و زیل و مفصل آقایون صورت دادن و عمده بحث آقایون و محل نقاش و نقض و ابرام های آقایون در تصویر همین جامعه است، که آیا تصویر جامعه ممکنه؟ مثلا بعضی ها ملتزم شدن به یکی از این دو قول، نه به خاطر این ادله‌ای که گفتیم، مثلا میگن اعمی تصویر جامعه درش ممکن است اما صحیحی تصویر جامعه درش ممکن، خود همین رو نشانه گرفتن برای اینکه چه قولی صحیح هست؟ بله؟ قول به اعم صحیحه، قول به اعم صحیح است. مثلا این بحث مهمی است که آیا ما جامعه اولا میتونیم تصور بکنیم، نمیتوانیم، اگر میتوانیم چه است؟ البته قبل از این یک بحث مهم دیگه هم هست، و این که اصلا تصویر جامعه لازم یا لازم نیست به این معنایی که آقایون میگن، این هم قابل دقته. الان اجمالا میخواستیم به سماع دوستان منتقل شده باشه در همین حد که اون محط اصلی بحث در این باب، در بحث صحیح و اعم، اینه که ما بتوانیم اگر صحیحی شدیم برای مصادیق صحیح، اگر اعمی شدیم برای اعم از مصادیق صحیح و فاسد، جامعی که عرفیت داشته باشه، یعنی جامعی اگر عرفیت نداشته باشه خب این صحیح نیست، چون الفاظ که وضع شده اند ناظر به معانی عرفی هستن یا نیستن؟ بله هستن دیگه. من یه مثال بزنم برای دوستان، شاید هنوز احساس میکنم بعضی از نگاه ها سنگینه. ما میگیم به این حقیقت خارجی میگن انسان، به این حقیقت خارجی میگن انسان، و همه اینها تک تک اینهایی که من دست بگذارم، یا دیگرانی، طفل باشن، دقت کنید دوستان من، پیر باشن، زن باشن، مرد باشن، به همه اینها میگن انسان. اگر کسی قائل باشد که انسان حقیقت در همه این مصادیقه، اینا من زمینه نکردم چون روشن بود زمینه نکردم، و یقین داریم که برای تک تک مصادیق وضع علاهده صورت نپذیرفته، انسان برای این فرد، برای اون فرد مستقلن که وضع مشترک لفظی بین افراد که نیست مسلمن. لذا اگر ما قائل شدیم که لفظ انسان حقیقت در همه این مصادیق است، باید چکار کنیم؟ بتوانیم یک جامعی فرض بکنیم که اون جامع این مصادیق رو بگیره، غیر این مصادیق رو نگیره، بشود مفهومی که معنای این لفظه، مفهومی که واضح برای اون مفهوم لفظ رو وضع کرده. بله اگر یک کسی بیاد ادعا بکنه و همه اینها میگن انسان، به این مصداق هم میگن انسان، خب این شخصی که چنین ادعایی میکنه باید چکار کنه؟ جامعی فرض بکنه که هم بر تمام اون مصادیقی که شما هستید صدق بکنه، بر اینم صدق بکنه و بر غیر اینها صدق نکنه. این خیلی روشنه دیگه، یه همچین چیز لازم است یا نیست؟ بله؟ تو بحث صحیح هم همینه. اگر ما میخوایم بگیم همه مصادیق صلات صحیحه صلاتون و غیر صلاتهای صحیحه صلات بهش صدق نمی کنه، پس باید بتوانیم بین افراد صلات صحیحه چکار کنیم؟ جامعی فرض بکنیم که اولا عرفیت داشته باشه، ثانیا این مصادیق را بگیرد، ثالثا مصادیق غیر از این رو نگیره. اگرم اعمی شدیم همینطور، باید جامعی بتوانیم فرض بکنیم که مصادیق صحیح و فاسد را بگیرد، غیر اونها رو طبیعتا نگیره. این اجمال بحث دیگه، انسان این بحث رو باید مفصل در فضاهای دیگر پیگیری بکنه. خب این از نکته اول بحث امروز و به تعبیری مطلب پنجم در باب صحیح و اعم. اما آخرین مطلب ثمره بحث، آیا بحث صحیح و اعم ثمره ای دارد یا ندارد؟ من اگر بخوام این ثمره رو توی که دو جمله بگم خوب جا نمیافته، از اون طرف هم بخوایم مفصل وارد بشیم فرصت به ما اجازه نمیده، لذا جمع میکنیم در 3-4 دقیقه من رسیدن به ثمره نیاز داره که دو سه نکته عرض بکنه. این دو سه نکته هم سریع عرض میکنم. دوستان اگر قلمی دارن دستشون باید بنویسن، بعد روش فکر بکنن. اگر منتقل نشد رو تو مطالعه فکر بکنن. این مباحثی است که بعدها دیگه کم کم روشن خواهد شد. نکته اول که من یادم میاد جلسات اولیه اشاره کردیم، ادله شرعیه تقسیم میشن به امارات و اصول عملیه، یا به تعبیر مرحوم شهید صدر ادله محرزه و ادله غیر محرزه، یا به تعبیر دیگری ادله اجتهادی که همان اماراتن، ادله محرزه هستن و ادله بله فقاهی. درستم تعبیر بکنیم دیگه، درسته؟ وقتی یا نسبت میاد تا باید چی بشه؟ بله حذف بشه دیگه، میگن فقاهتی، دقیق نیست، فقاهی. خب امارات و ادله اجتهادی من قبلا عرض میکردم چه ادله هستن؟ تو یه کلمه من بگن منتقل شیم رد شیم. چی میگفتیم اون جلسه دوم و سوم؟ میگفتیم ادله هستن که لسانشون بیان واقعه، درسته؟ وقتی بهشون میگه داری چه کار میکنی، میگن ما واقع رو داریم بیان میکنیم، یعنی کاشف از واقع. البته ممکنه نباشه، ممکنه به خطا بره، اگر قطع نباشه ممکنه به خطا بره، احتمال خلاف داره، لذا خیلی هاشون ظهوراتن، ظنیه هستن، اما بیانشون بیان واقع، یعنی میگن ما داریم لوح محفوظ رو به شما نشان میدیم. اما اصول عملیه نه، اصلا خودشون میگن ما واقع رو کاری نداریم، ما به عمل کاری داریم. در فرض این که شک داریم به واقع، علم به واقع نداریم، حجت نسبت به واقع نداریم، به شما راهکار عملی نشان میدیم. فقیه مکلف است تا حد قدرت و توانش احکام واقعی رو استخراج بکنه، از طریق امارات پیش بره تا به واقع برسد، به لوح محفوظ برسه. زباد سراغ ادله‌ای برود که لسانش لسان چیه؟ و مادامی که اماره‌ای در اختیار فقیه باشد، به سراغ اصول عملیه رفتن خطاست، چون اصول عملیه موضوعش چیه؟ بله شک به واقع است، اماره تو شک نداری، من دارم به واقع رو نشان میدم. اما اگر دست فقیه و مجتهد از اماره خالی شد، از ادله محرزه خالی شد، حالا به هر دلیلی که یکی از دلیله، یا فقدان دلیل است، ما هیچ دلیلی نداریم، مثلا سوال برامون پیش میاد که آیا شرب توتون جایزون حلالون املا، فرضم بر اینه که از هیچ دلیلی ما نمیتونیم استفاده کنیم، نه ادله خاصه نه ادله عامه، فرض اینه. خب ما دستمون خالیه، سوال شرعی برامون ایجاد شده، شبهه حکمیه که آیا شرب توتون، استعمال توتون حرام است یا حلاله، دلیل مفقوده، یا تعارض دو دلیل، دلیل اومده است اما تعارض کرده، یکی میگه دفن کافر مثل دفن غیر کافر واجب است به وجوب کفایی، یه دلیل دیگه میگه دفن کافر حرام است، و بین حرمت و وجوب هم قابل جمع که نیست که، درسته؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن، باز هم دست مجتهد چی میشه؟ خالی میشه. یا نه اجمال دلیل، دلیل میرسه اما این دلیل از حیث دلالت مثلا ظهوری پیدا نمیکنه، به هر دلیلی محتمل القرینیه ای داره، دو تا احتمال داره، هر دو هم 50-50 میشن مجمل، وقتی ظهور در یک طرف ایجاد نشه میشه مجمل، دست خالی میشه، باید بریم سراغ چی؟ سراغ اصول عملیه. پس خلاصه این نکته اول چی شد؟ فقیه اگر دستش از اماره خالی نبود باید بره سراغ اماره، اگر خالی بود میره سراغ اصول عملی. من خلاصتا در نکته دوم مجاری اصول عملیه رو برای دوستان بگم. نه خیر، مقدمات برای ثمره ماست، ما اینا رو داریم میگیم، چطور شما ثمره رو خوب بفهمید، حالا اینا رو نگیم ثمره رو رد میشه، یعنی کلی یه چیزی ما گفتیم و رد شدیم، خیلی مناسب نیست، اینا این لابلاها باید روشن بشه، چون درسته ما اصول عملیه رو در جلد دوم میخونیم، اما نیاز داریم این لابده ها. ما الان که میگیم تو این ثمره استفاده میکنیم، از این به بعد هم هر جا که رسیدیم این تعابیر رو دوستان منتقل میشن، روشن میشه، حالا 10 دقیقه معطل میشیم اشکالی نداره. نکته دوم، مجاری اصول عملی اجمالا و بدون توجه به بعض تسامحات. ما وقتی به حکم واقعی شک داریم، ولذا باید بریم سراغ اصول عملی دیگه، درسته؟ ما وقتی به اصول عملی شک داریم، این شک بر دو قسمه. کی بریم سراغ اصول عملیه؟ شک داشته باشیم دیگه، اماره ای نداشته باشیم. یا شک، شک بدلیست. به عبارت دیگر شک در اصل تکلیفه. ما اصلا شک داریم، تکلیفی داریم و نداریم. یا نه، شک اصطلاح میگن همراه علم اجمالی، یعنی شک در اصل تکلیف نیست. در چیه؟ بله؟ مکلفون به، شک در مکلفون به داریم. یه مثال بزنم که اذیت نکنه دوستان ذهنشون این تعابیر. شک تو هست به تکلیف تو، مثال یلان زدن شک داریم رای شرب توتون حلال یا حلال نیست. شک در چیه؟ هست به تکلیف داریم، یا ما این تکلیف رو داریم یا نداریم. اما شک در مکلفون به، یعنی میدانیم یه تکلیفی داریم، نمیدونیم تکلیفمون چیه. شما ظهر جمعه وقتی که دلوک شمس میشود، از آن که میگن میدانید که یک واجبی به عهدتونه، ظهر جمعه یه نمازی به عهدتونه، اما نمیدانید، مجتهد نمیدانه که این نماز آیا نماز ظهر یا نماز جمعه است. خب ادین ممکن نماز جمعه رو در اصل غیر چی بدانن؟ حرام بدانن، ادین واجب بدانن. حالا ادین فروض دیگر، حالا کاری مثال نداریم، مثالات فرضیه. نمیدونیم جمعه است یا نماز ظهر. اینجا اصل تکلیف معارضه، یه عهده و ذمه شما آمده است، نمیدونید مکلفون به چیه، که آیا ظهر است یا جمعه است. در حالت اول که اصل تکلیف مشکوکه، باز دو حالت داریم. یا حالت قیود رو من فقط میگم، حالا توضیحش دقیق از کار نداریم به توضیحات. حالت سابقه معتبره داریم یا حالت سابقه نداریم؟ حالت سابقه معتبره نداریم. من مثال بزنم برای دوستان، برای به جزئیات مثال میزنیم، فقط برای روشن شدن مطلب به اشکال نداریم. شما یه ساعت پیش وضو گرفتید، الان شک دارید وضو دارید یا نه؟ شک دارید در اصل تکلیف، حالت سابقه هم دارید یا ندارید؟ دارید دیگه، حالت سابقه. یک ساعت قبل میدونید وضو گرفتید، این میشه حالت سابقه داشتن. اما نه، شما الان یک دفعه شک میکنید که وضو دارید یا نه، سابقه هم در قبل نه، یعنی یادتون نمیاد مثلا از صبح مثلا وضو گرفتید یا نگرفتید، هیچ چیزی از قبل خاطرتون نیست. یا به عبارت دیگه همون شربتتون حلال یا حلال نیست، شک در اصل تکلیف است، سابقه قبلی هم بله نداره. اگر حالت سابقه داشته باشه مجرای استصحاب، اگر نداشته باشه مجرای براءت. یعنی اینجا باید در اول استصحاب جاری بشود، در دومی براءت. مباحثش مفصل در مباحث آینده خواهد آمد. مثلا همین اجازه. اگر شک در مکلفون به باشد که توضیح دارم برای دوستان، یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. احتیاط یعنی چه؟ بله؟ احتیاط معناش چیه؟ معناش جمع کردن نیست. چون گاهی جمع کردن خلاف احتیاطه. احتیاط یعنی تحفظ بر واقع. یعنی من کاری بکنم که هر کار کردن واقع را به دست آورده باشم. من کاری انجام بدهم که با این کارم واقع به دست اومده باشه، واقع هر چه باشم. دقت میکنید؟ اینو میگن تحفظ بر واقع. یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن. مثلا یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نماز ظهر واجبه. البته فرضاً بعد اینکه هیچکدوم دیگری رو نفی نمیکنه، کسی میگه نماز جمعه واجبه، نماز ظهر رو حرام نمیدونه. شما میگید در کنار نماز جمعه نماز ظهر هم بخونید، یا نماز ظهر واجبه، نماز جمعه رو حرام نمیدونه. اگر این باشه احتیاط ممکنه یا نه؟ خب بله، هم ظهر بخونید هم جمعه بخونید. تا تحقق بر واقع کردیم. واقع هر چه باشه، جمعه باشه یا دوم باشه، شما یا احتیاط ممکن باشه. اگر احتیاط ممکن باشد، مجرای احتیاطه، اصل احتیاطه. اگر احتیاط ممکن نباشه، مثل چی؟ دفن کافر حرام، دفن کافر واجب. یه روایتی میگه واجب، یه روایتی میگه حرامه. اگر یه روایتی میگه مستحبه، یه روایتی میگه واجبه. اینجا احتیاط ممکنه. خب شما انجام بدید یا به وجوب عمل دارید یا به استحباب دارید. اما یه روایتی میگه واجبه، یه روایتی میگه حرامه. اینا چیکار میکنن؟ بله؟ با هم تعارض میکنن. قابل جمع هم نیستن. تحقق بر واقع امکان نداره. من انجام بدم ممکنه به حرمت اخلال وارد بشه. انجام ندم ممکنه به وجوب اخلال وارد بشه. الا ایهانا نمیتونم واقع رو تحفظ بکنم، یقین بکنم که واقع رو انجام بدم. اینجا مجرای چیه؟ بله؟ تخییر. میگم اینو میخوای انجام بده یا اونو، هر دو مخیره. خب این از نکته دوم. اما نکته سوم، ما چهار تا اصل عملی داریم: استصحاب، براءت، احتیاط و تخییر. اصول اصلیه اصول عملی این چهار تا که مجرایشون رو همین است که عرض کردیم، به نحو کلی و اجمالی. خود همین یک جلد اصول رو بله در بر میگیره. خب اینا خیلی اجماله. نکته سوم بحث اطلاع. خیلی ما این لفظ رو تعبیر میکنیم، یکی دو جمله پیرامونش عرض بکنیم که لابلای مباحث تعبیر میشه، دوستان مسلط باشن. در لغت اطلاق به چه معناست؟ به معنای رها، آزاد، رها. در اصول معنای خاصی داره. در اصول به دلالت سکوت میگن اطلاق. سکوت یعنی به نگفتن. دلالت اطلاق دلالت نگفتنه دیگه. مثل خانم باکره ای که میگن سکوتش دلالت بر معنا میکنه. مثلا ما تو عرف داریم گاهی نگفتن یک معنای رو الغاء میکنه. این چیز عجیبی نیست. دلالت سکوت. سکوت در یک ظرف خاصی معنای خاصی داره. حالا مثال به باکره مثال معروفشه، ولی خب خیلی چیزهای دیگه هم وجود داره دیگه. از یکی از علمای بزرگوار خدمت حضرت امام رحمت الله علیه، ظاهرا این نقل رو شنیده باشن دوستان، محضر شما عرض بکنم، فکر میکنم از مرحوم های خانساری باشه. حالا دوستان شاید ذهنیت، چون من توی این چیزا معمولا دقت تفصیلی ندارم که ذهنم بمانه، محضر شما عرض بکنم که تو حفظ اسماء و اینها یه مقدار من اصلا بدم هست، ولی خب ضعیفیم. محضر شما عرض کنم که فرمودن که خب ایشون تایید نمی‌کنن انقلاب رو کذا و کذا. امام چه فرمودن؟ فرمودن سکوت ایشون تایید انقلابه. سکوت ایشان تایید انقلابه. اما از اون طرف گاهی سکوت معارضه محسوب میشه. یعنی میخوام عرض کنم تو عرف، چه عرفهای اجتماعی چه عرفهای فردی، سکوت میتونه دلالت بر چی بکنه؟ دلالت بر معنا بکنه. محضر شما عرض بکنم اطلاق یعنی در مورد خاصی مولا قیدی نیاورده است. در نتیجه ما چی بگیم؟ بگیم قید را اراده نیاوردن دلیل باشه برای اراده نکردن. محضر شما عرض بکنم مولای به عبدش میگه برو اسب بخر، بعد این آقا میره اسب چی میخره؟ سفید میخره. خب اشکالی داره یا نداره؟ بله نداره. به اسب سفیدم میگن اسب دیگه. اسب سیاه بخره، سفید بخره، رنگی بخره، هر چه بخره مولا نمیتونه مؤاخذه بکنه، چون گفت اسب بخر. اسب حقیقت در همه مصادیقه، حقیقت در همه مصادیقه. خب سفید خرید، قید سیاه را نیاورد مولا، پس اراده نکرده است. البته استفاده معنا از اطلاق منوط به بعض شرایطه که ما اصطلاحا بهش چی میگیم؟ قبلا هم گفتیم مقدمات حکمت. اطلاق گیری محتاج به مقدمات حکمت است که وقلا در نظر میگیرن. از جمله مقدمات حکمت اینه: لفظ صلاحیت اطلاق رو داشته باشه. مثلا جزئی حقیقی صلاحیت اطلاق داره یا نداره؟ داره؟ این شیء خاص خارجی، یک شیء دیگه، قابل سریان نیست که ما بگیم مطلق است، افراد متعدد ازش اراده شده. ثانیاً مولا قیدی نیاورده باشه، اینا خیلی روشنه دیگه، قیود واضحه است، توضیحات واضحاته. مولا قیدی نیاورده، اگر مولا بگه اسب سیاه بخر، ما میتونیم اطلاق گیری کنیم؟ نسبت به سیاه و سفید نمیتوانیم، چون مولا قید آورده دیگه. مولا توانایی قید زدن داشته باشه. حالا من یه مقدار مثلا ملموس به دوستان مثال میزنم، اینجوری نیست ولی ملموس مثال میزنم. مثلا مولا بگه بخر اسب، بعد همین اسب که گفت یکی بیاد دهنشو بگیره، اصلا دیگه نتواند، اگر قیدی هم اراده داشته نتوانه بزنه. گاهی در مناسبات لفظی آوردن قید به خاطر بعضی از مناسبات اصلا ممکن نیست. در فرضی که آوردن قید ممکن نیست، ما میتونیم اطلاق گیری کنیم؟ نه، اصلا نمیتونست قید بیاره، اگر اراده داشت نمیتونست بیاره، لذا نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. مولا در بیان توضیح و ارائه جزئیات حکمم باشه. خیلی از آیات روایات ما که بیان حکم میکنن، بیان تشریع میکنن. احل الله البیع تشریع بیع داره میکنه، عقیم الصلات تشریع صلات میکنه، در مقام بیان جزئیات بله نیست. بلازه نمیتونیم در خیلی از مواقع به اطلاق اینها تمسک بکنیم، بگیم نگفته پس اراده نکرده. خب اینا رو بگذاریم، یک کلمه بگم و مهمترین کلمه، ما در اطلاق گیری یک شرط بسیار مهم داریم، این محل بحث ما، سزا دقت کنن. یک شرط خیلی مهم داریم و اون اینه که اگر بخوایم اطلاق گیری بکنیم، لفظ مطلق باید بر فاقد قید بفرمایید صدق بکنه. لفظ مطلق بر فاقد قید صدق بکنه که ما بگیم آقا مطلق آورد، نگفت پس اراده نکرد، این قید اراده نکرده. اگر لفظ مطلق بر فاقد قید صدق نکند، اصلا معنا نداره اطلاق گیری. روشن یا نه؟ بله. مثلا اگر به اسب سفید، مثلا ها اصلا اسب نگم، اگر به اسب سفید اصلا اطلاق اسب نشه، صدق اسب نکنه، بعد مولا بگه آقا برو اسب بخر، یا آقا بره سفید بخره، اینجا کار درست کرده نکرده؟ نکرده، چون اصلا به اسب سفید اسب اطلاق نمیشود، به اسب سفید اسب اطلاق نمیشه. یه مقدار ذهنتون رو نزدیک کنم، به صلات بدون سوره در نزد صحیحا، اگر صلات اگر سوره جزء نماز باشه، اصلا صلات صدق میکنه یا نمیکنه؟ اصلا صلات صدق نمیکنن، درسته؟ خب این هم از نکته و مقدمه سوم. آخرین نکته رو هم عرض کنم، ثمره رو وارد بشیم. گاهی تکلیف معینا معلومه، مثل اینکه میگیم نماز ظهر واجبه، اما محضر شما عرض بکنم که گاهی اصل تکلیف مشخصه، مکلفان به مشخص نیست که گفتیم. حالا بخوام اینو بیشتر توضیح بدیم، این مورد خاص رو چون کارش داریم. این که مکلفان به مشخص نباشد، یعنی محتمل بین چیه؟ اموریه دیگه، درسته؟ گاهی اصل تکلیف رو میدونیم، مکلفان به را نمیدانیم. این مکلفان به حالاتی یا امرش دائر بین متباینین یا دوران بین اقل و اکثر است. نیستش اینجا، یا بین اقل و اکثر است. متباین این مثل چی؟ مثال های عرفی میزنم که روشن بشه. متباین این میدونم به زید یک چیزی بدهکارم، نمیدونم کتاب بدهکارم یا دفتر بدهکارم، یا مثلا اون نماز ظهر و جمعه دیگه متباین این. خب این یکی، یا اقل و اکثر. اقل و اکثر خودش دو قسمه، یا استقلالیست یا ارتباطیست. یا استقلالیست یا ارتباطیست. استقلالی یعنی چه؟ بله، اقل و اکثر است... استقلالی معناش اینه که هر کدام مستقل از دیگری است. به عبارت دیگر اگر من عقل را انجام بدم به اندازه عقل تکلیف از اهل من برداشت نمیشه. مثال بزنم تو مثال روشن‌تر میشه. نمیدونم به زید 100 تومن بدهکارم یا 200 تومن بدهکارم. من اگر به زید 100 تومن بدم به اندازه 100 تومن بدهی خودم رو دادم یا ندادم؟ بله؟ اگر 100 تومن بدم باز دوباره بخوام بدم دوباره میگم 200 تومن بده یا 100 تومن بده؟ 100 تومن دیگه. نظام استقلالی هست، یعنی انجام عقل به اندازه عقل تکلیف رو برطرف میکنه. روشنه؟ استقلالی معناش اینه. اما ارتباطی یعنی چه؟ ارتباطی معناش اینه که انجام عقل بله تکلیف رو برطرف خودش برطرف نمیکنه، با هم مرتبطن، با هم مرتبطن. یا باید همه مجموعه انجام بشه، مجموعه انجام بشه، یا اگر بعضی انجام میشه محقق نه. مثال بزنم باز روشن‌تر بشه. شما وقتی نماز میخونید درسته؟ به تمام نمازی میرسید یه مبطل مثلا محقق میشه، حرفی میزنید مبطل نماز محقق میشه. خب اینجا از نماز شما چی باقی مون؟ فقط سلام دیگه. میتونید مثلا برید کارتون انجام بدید، برگردید بشینید سلام بدید، بگید خب من 10 جزء قبلا انجام دادم، جزء 11 شم الان. میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اجزاء صلات، اجزاء عبادت، اقل و اکثر ارتباطی هم، یعنی اگر یک جزش انجام نشه گویا هیچی انجام نشد، گویا هیچی انجام نشد. در اقل و اکثر استقلالی آهایان گفتن انجام اقل واجبه، شک داریم دیگه، شک داریم تو مکلفان به که آیا اقل من 100 تومن بزد بده کارم و 200 تومن. آقایان گفتن انجام اقل واجب است، اکثر درش چی جاریه؟ براءت، براءت جاری است. یعنی تکلیفی نسبت به اکثر اگر یقین نداری نداری، اونو کاری نداری. اما در اقل و اکثر ارتباطی باید چه کار کنیم؟ در اقل و اکثر ارتباطی دو مبنای کلی داریم ما. عده‌ای مثل مرحوم آخوند و تابعینش قائل به احتیاط هم، عده‌ای مثل مرحوم شیخ و اتباع قائل به براءتن، قائل به براءتن. این اقل و اکثر ارتباطی رو ما کارش داریم. خب ما چهار نکته عرض کردیم. حالا دقت کنم دوستان به ثمره بحث صحیح و اهم. برای دوستان در ضمن مباحث روشن شد که صلات اگر اجزا و شرایطش تام نباشه طبق نظر صحیحی اصلا صلات، اصلا صدق صلات بر او، عنوان صلات بر او صادق نیست. اما اعمی اگر بعض اجزا و شرایط صلات محقق نباشه بهش میگه صلات یا نمیگه؟ میگوید. ما اگر در جزئیت یا شرطیت یک عبادتی شک کردیم، ببینید چقدر اثر مهمیه. اگر در جزئیت یا شرطیت یک عبادت شک کردیم، مثال بزنم باز روشن‌تر بشه، شک داریم که آیا سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست، شک داریم که آیا قنوت جزء نماز است یا جزء نماز نیست، آیا نماز 10 جزئی یا 11 جزئی مثلا نسبت به سوره. ما اگر چنین شکی کردیم دلیل به ما گفت نماز بخوان، بعد ما شک کردیم آیا 10 جزء مراده یا 11 جزء مراده، سوره جزء نماز است یا نیست، آیا می توانیم به اطلاق تمسک کنیم یا نه، بگیم سوره را عبادت را شارع مقید به سوره نکرد، نگفت سلم مع سوره، قید سوره رو نیاورد، نیاورده است پس اراده نکرده است، اطلاق پس اراده نکرده است. این کارو میتونیم بکنیم یا نه؟ بله؟ طبق مبنای صحیحی نمیتوانیم این کارو بکنیم، طبق مبنای اعمی میتوانیم این کارو بکنیم. و اطلاق میدونید از امارات یا از اصول عملیه است، از ادله محرزه است یا غیر محرزه است؟ ادله محرزه است.
لذا صحیحی نمیتونه از اطلاق استفاده کنه. چرا؟ چون شرط مهم اطلاق گیری رو نداره. شرط اطلاق گیری چی بود؟ بله؟ که بر فاقد قید نام مطلق صدق بکنه. الان اگر سوره نماز بدون سوره باشه و فرض هم بکنیم که جزء نماز باشه سوره، آیا بر فاقد سوره صلات صدق میکنه یا نمیکنه؟ بله؟ نمیکنه. مثلا صحیحی نمیتونه در اینجا تمسک میکنه به اطلاق. اما اعمی چون بر فاقد سوره ولو سوره جزء نماز باشه، بر فاقد سوره میگه صدق صلات میکنه، مثل اون اسب سفیدی که برش اسب صدق میکنه، صدق میکنه، چون صدق میکنه میتونه اطلاق گیری کنه. خب این اثر مهم که صحیحی دستش از اماره خالی شد اما اعمی دستش از اماره خالی نیست. بعد صحیحی باید چه کار کنه؟ باید بره سراغ اصول، بفرمایید، اصول عملیه. اصول عملیه اینجا شک در چیه؟ شک در مکلفون به. من میدانم تکلیفی دارم اما نمیدونم مکلفون بهم ده جزئیه یا 11 جزئیه. یعنی شک دارم در مکلفون به. مجاری اصول عملیه رو گفتم به دوستان، موردش مکلفون به بود، اقل و اکثر هم هست، متواینه نیست، بین 10 جز و 11 جز شک دارم. این 10 جز و 11 جز هم ارتباطی هم یا استقلالی هم؟ ارتباطی هم. دیگه باید بریم سراغ مبنای خودمون، یا قائل بشویم به براءت اگر براءتی شدیم، یا قائل بشویم به احتیاط اگر احتیاطی شدیم. این اثر مهمی است که بر بحث، تا یکی از اثرهای مهم است که بر بحث سیاهم باشه. من حقیقتا فکر نمی‌کردم اینقدر طول بکشه، ولی نیاز داریم به عناوینی که عرض کردیم. حتما دوستان اگرم یادداشت نکردن اینها یادداشت بکنن که لابلای مباحث استفاده بکنیم. چند دقیقه فرصت داریم دوستان دقت بکنن؟ بله حدود 6 7 دقیقه فرصت داریم تا ازم. ما که نمیتونیم چون بگیم چون میتونه اطلاق گیری بکنه پس نظرش بهتره، باید در خلاء ما تصمیم گیری بکنیم. بله جلوتر هستن، اماره بهتره، اما بهتر بودن اماره این دلیله بر اینه که ما نظرمون بشه صحیح؟ این که نمیتونه دلیل باشه، که ما در جای خودش باید ثابت بکنیم که آیا صحیحی درست میگه یا عمی درست میگه. مثل این میمانه که ما بگیم این دو دلیل با هم تعارض میکنن، این دو دلیل با هم تعارض میکنن، محضر شما. یا مثلا یه روایتی داریم ضعیف السند، چون اگر ما دستمون از روایت خالی بشه بعد بریم سراغ اصول عملیه، بگیم روایت ولو ضعیف السند اما قبولش کنیم، چون دستمون به اماره متمسک میشه، سراغ اصول عملیه نمیریم. حرف نمیتونیم بزنیم، ما بعد حجت رو در جای خودش ثابت کنیم، حجته، بعد ازش استفاده کنیم. نه اینکه چون نمیتوانیم استفاده کنیم اگر حجت نباشد پس بگوییم حجت است، اینکه از این طرف که درست نیست. متاسفانه نکته هم هست که معمولا خیلی از جاهای این ژورنالیست‌ها دارن استفاده میکنن. دقت میکنید توی یک سری از مباحث محضر شما عرض میکنم به خاطر اینکه مثلا میگن ما به مشکل برمیخوریم و کذا و کذا، که حتی بیانها بیانهای فنی نیست، بلکه با بیان فنی خیلی چیزاش ممکنه درست بشه، ما مثلا اینجوری برگردانیم شریعت رو. الامر الثانی عشر حل المشتق حقیقتا فی خصوص المتلبس او اعم من. عنایت کنند من صدر بحث رو عرض بکنم، صلواتی بفرستم. اللهم صل علی محمد. نکته اول این که دوستان بدانن بحث مشتق از مباحثی است که در قله اهمیت قرار داره، در فقه و غیر فقه، در کلام و غیر کلام، در تفسیر و غیر تفسیر این بحث قابل استفاده است. حتی نقل شده است از مرحوم رشدی که ایشون می‌فرماید و تکلم فی هذه المساله اعظم شیء للاصولی نفعا. بحث پیرامون این مساله برای اصولی از معظمات مباحثه. ظاهرا 52 دقیقه از آن، درسته؟ الان صدا اذان میاد؟ ساعت‌های تقویمونو که نگاه کردن چند دقیقه مونده. حالا دقت کنم دوستان، من یه اشاره‌ای بکنم. من یکی دو تا مثال بزنم برای عزیزان که بحث و طرح بحث روشن بشه. دقت کنن دوستان، ذهنشون پراکنده نشه. هنوز صدای اذان نیومده. السلام علیکم.